بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خدا را شاکریم بازم در محضری بحث قرآنی هستیم، بحثای روشناسی و بسای قواعد تفسیر و منابع تفسیر و هر تقدیر که در تقسیم بندی اینا جز مباحث علوم قرآن قرار می گیرن. خب درس دهم کتاب قدیم یعنی چاپ قدیم و درس یازدهم چاپ جدید. اولین سوال: یک، دلائل قرآنی و روایی اعتبار مطالب علمی به منزله علم را بیان نمایید. این سوال پاسخش تو کتاب نیومده، یعنی به صراحت ذکر نشده این سوال، ولی حالا ما یه پاسخ اجمالی میدیم. اینجا سوال اینه که این که مطالب علمی نه علم از زنون هستن، مفید علم نیستن، مفید یقین نیستن، ولی اینا به منزله علم قرار میگیرن، یعنی دلیل حجیتشون قطعی هست، حجت هستن، لذا میشن علمی. ما یا علم داریم یعنی یقین آور هستن، یقینیان، یا یقینی نیستن، ولی شارع مقدس اونها را نازل منزله علم و یقین قرار داده. مثل خبر واحد ثقه، یه آدم راستگو، یه آدم درست، یه آدم عادل یه سخنی بگه، یه روایتی نقل کنه، شارع مقدس با اینکه سخن او احتمال اشتباه هست، احتمال هست که خطایی صورت گرفته باشه و متواقع، ولی کم، ولی احتمالش هست، از مفید یقین نیست، ولی شارع مقدس این را به عنوان علم پذیرفته. حالا سوال کرده دلائل قرآنی و روایه اعتبار این مطلب علمی به منزل علم چه آیا روایتی داریم؟ یعنی اگر بخوایم به زبان ساده بگیم دلائل حجیت خبر واحد چی بود؟ مثلا آیاتی را استناد کردن، مثلا این آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، هنگامی که فاسقی خبری برای شما آورد جستجو کنید. از مفهوم این استفاده میشه که اگر غیر فاسقی آورد دیگه جستجو لازم نداره. اینو بحث اصولی از اشکالات، ایرادات، رد و نقض‌هایی شده، پاسخ‌هایی داده شده، برخی موقعان پذیرفتن، ولی بر تقدیر مثلا یکی از دلایل قرآنیش اینه، مثلا آیه نبأ. خدمت شما عرض می شود که یا مثلا روایتی داریم امام صادق علیه السلام به عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن می فرمایند که برو در مسجد بشین برای مردم فتوا بده. خب موقعی که بهش میگم برو فتوا بده، احکام خدا را بیان کن، اگر مردم نپذیرن از عبدالرحمن، از یه شخص اینا نپذیرن، معناش این است که کارش لغو و بیهوده بوده، بس فرمایش امام که فرمودن برو در مسجد بیهوده است. پس این همین روایت که امام صادق به یونس بن عبدالرحمن میفرمان برو در مسجد بشین فتوا بده، این دلیل هست که اگر یه آدم ثقه و راستگو و عادل و درست سخنی گفت، فتوایی داد، نقلی از احکام دین بیان کرد، باید بپذیریم. اینم روایت. بله حالا دلایل دیگه هم هست ولی همین مقداره. این بعضی بحث اصولیه. البته میدونید در اصول مهمترین دلیل حجت خبر واحد سیر اغلاییه، یعنی اغلا به خبر واحد عمل میکنن و شارع مقدس هم منعی و ردعی انجام نداده، امضا کرده. بنابراین همین روش را باید ما دنبال کنیم. اغلای عالم در طول تاریخ به آدم ثقه به حرفش اعتنا میکنن. خبرهای عادی البته، اگر خبرهای مهمی بود تحقیق بیشتری میکنن. خب این بحث دیگه تمومه و تو کتابم نیست. این دلایل مثلا حجیت خبر واحد در اصول میتونه به ما کمک کنه. سوال دوم، آیات و روایات از نظر دلالت به چند دسته تقسیم میشوند و کدام یک مصداق علم و کدام یک مصداق علمی هم. ببینید آیات و روایات از نظر دلالت سوال کرده، ما دیگه سند روایت رو نباید پیش بکشیم. قرآن سندش قطعیه، بعض در دلالت آیات هست، اما روایات هم بحث سندی دارن، ممکنه سندشون متواتر باشه، قطعی باشه، ممکنه ظنی باشه، ظنی معتبر باشه، یه خبر واحد از یه آدم یه نفر ثقه بیان کرده، مفید یقین نیست ولی برتقی یه ظنی است که اعتبار داره، یا ممکنه ضعیف باشه از سند. از نظر دلالت این سوال در مورد دلالته، اینا باید مواظب بس سند روایت رو پیش نکشیم. از نظر دلالت آیات و روایات هیچ تفاوتی با هم ندارن، سه قسمت، یا دلالتشون قطعی هست، یا دلالتشون ظنی هست، همون ظواهر هست، یا احتمالی هست. سه رقم. اگر قطعی باشه که نص هست، مثلا میگه در ارث، مثلا در ارث اگر مثلا زنی از دنیا بره و فرزندی نداشته باشه، نصف به شوهرش میرسه. نصف نصفه دیگه، نمیشه بگن نصف ثلث ربع، نصفه. یا اگر فرزند داشته باشه ربع میرسه، این ربع یعنی یک چهارم، این دیگه قابل کم و زیاد نیست، اینو میگنش نصف. آیه و روایت فرق نمی کنه، از نظر دلالت یا قطعی هن یا ظنی هن یا احتمالی. اگر قطعی باشن مصداق علمن، اگر ظنی باشن ظنون ظواهرن، ولی احتمال داره چیزا دیگه. مثلا میگه که وقتی که شخصی از دنیا میره، مثلا ربع ماترکش، ماترک ظاهرونه که آنچه گذاشته، ماترک یعنی آنچه که باقی گذاشته. حالا بیایم بگیم که چیزای منقولش، چیزای غیر منقولش، این قید و قیودات و اینا دیگه از این ظواهر به دست نمیاد. ظاهرش اینه که ماترک آنچه که باقی گذاشته، ولی قطعی نمیشه قسم خورد مراد اینه، چون ممکنه مرادشون چیزایی باشه که منقولاته، یعنی قابل نقله، مثل اساسیه منزل و ساختمون یک مکان و درخت ها و اینا ممکنه این باشه. حالا یه احتمالاتی هم داره که بگیم مثلا فقط غیر منقولاتشه، یه چیزای خیلی کمتری، یه احتمالاتی، اینا قابل قبول نیست. پس اگر قطعی بود مصداق علمه، اگر ظنی بود مصداق علمی هست، علم نیست ولی علمی هست، قابل قبوله، نازل منزله علمه، و اگر احتمالی بود اصلا قابل قبول نیست. سوال سوم، آیا همه روایاتی که در منابع معتبر روایی آمده است مصداق علم یا علمی است؟ ببینید این روایات را مقید نمی کنه به دلالت روایات، کلا میگه این روایات. پس دو جهتی باید جواب بدیم، هم از نظر دلالتشون جواب بدیم، هم از جهت سندشون روایات. قرآن مجید از سند دیگه قطعیه و هیچ بحثی تو دلالتش حرف هست. خب پاسخ این، آیا همه رو در منابع متروایی مثل کافی مثلا، آیا مصداق علمی یا علمی هن؟ حالا اگر بگیم از دلالت یعنی یا قطعی هن که نستن یا زنی هن که علمی هن، آیا این هن؟ از سند هم یا متواتر هن مفهوم به قرائن قطعی یا متواتر، به مقداری بگن که دیگه قطع حاصل بشه دیگه هیچ کس شکی نکنه، یا مفهوم به قرائن قطعی باشه، یا خبر ثقه و آدم عادل و راستگو بیان کرده باشه، اینم میشه علمی. آیا میگه این روایت که در منابع متروایی هست مثلا؟ جواب خیر. میگه چرا؟ چرا؟ باید بریم اینجور بگیم، زیرا از نظر دلالت همه ای اونا نه نسن یعنی قطعی هن و نه زنی و ظاهرن، بلکه برقیشون از نظر دلالت احتمالی هن. تو یه برداشت هایی میشم احتمالی، بنابراین از نظر دلالت علم و علمی نیستن، و از نظر سندم همشون نه متواترن که مصداق علم باشن، نه همشون خبرهای واحد معتبر و صادر شده از ثقه که مصداق علمی باشن، بلکه خبرهایی هستن که ضعیفن. حالا یا راویش میدونیم راستگو نیست، مثلا قدحش کردن، ذمش کردن، گفتن آدم بی دقتی یا دروغگویی یا کذابی هست، یا اینکه برای ما محرز نیست. وقتی هم که مورز نباشه، مدح و ذمی نرسیده باشه، ما اطلاع نداشته باشیم، بازم نمیتونیم بگیم ثقه است، نمیدونیم. لذا اگر که مدح و ذمی نرسیده باشه، میشه خدمت شما عرض میشود که مهمل. اگر که اصلا نشناسیم، چیزی در موردش بیان نکردن، میشه مجهول، هیچی بیان نکردن، پس برای ما مورز نیست که ایشون ثقه است، پس این روایتش هم میشه ضعیف، نمیشه ثقه، چون ثقه بودنش اثبات نشده. یا اینکه میشناسن کیه، مد و ذمی در موردش نرسیده، میشه مهمل. یا اینکه آخرین حد بدی روایت اینه که اصلا تصریح کردن که آدم کاذبیه، آدم دروغگویه، آدم بی انضباطیه در نقل، همینجوری یه چیزایی نقل میکنه، دقت نمیکنه. اگر این زما در مورد جسوده که اصلا دیگه واویلو هست و ضعیف هست. خیلی خوب، اینم پاسخ دادیم. در کتاب قدیم صفحه 372 توضیحاتی داره. سوال بعدی، چرا اهل سنت اقوال صحابه را از مصادیق علم و علمی میدونن و بررسی سندی را لازم نمیدونن؟ آیا به نظر شما این دیدگاه مورد پذیرش است؟ چرا؟ چرا علسان اقوال صحابه را؟ برای اینکه اینا همه صحابه را عادل میدونن، یه کبرای کلی دارن، اشتباه هم هست که میگه مورد پذیرش. خیر، برای اینکه بسیارشون منافق بودن، جنایتکار بودن، آدمای بدی بودن، در سوره منافقون در قرآن کریم جای جاش خیلی اینا را مذمت کرده، آدمای بدی بودن، پیامبر را اذیت میکردن، آدم قاتل بودن، جنایتکار. همه صحابه که پیامبر را دیدن و اظهار اسلام کردن، اینا که نمیشن آدم های خیلی خوبی. بنابراین هر صحابی عادل نیست، آدم خوبی نیست. حالا اهل سنت میگن صحابه عادلن. البته اونو در خدمت شما عرض میشود که کسانی که بعد از صحابه میان و تابعین هستن، در مورد اونا حساسیت ندارن، ولی در مورد صحابه میگن. پس چون چرا اقوال اینا را مصداق علم و علم میدونن؟ چون که بررسی سندی را لازم نمیدونن، چون همه صحابه را عادل میدونن. آیا به نظر این دیدگاه مورد پذیرش؟ خیر. چرا؟ زیرا در بین این صحابه انسانهای خطاکار، گناهکار، منافق، دروغگو وجود داره. از قرآن سان روایت هم استفاده میشه، از تاریخ هم استفاده میشه. خب حالا آیه چه سوال بعدی هم هست توضیح بیشتری میدم، چون اصلا وقت نداریم، خیلی باید با سرعت بریم که برسیم. سوال پنجم میگه چه تفاوتی میان آرای اجتهادی صحابه، گزارش های آنها از مفاد واژه و وقایع تاریخی و روایتی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نقل میکنن وجود داره؟ ببینید صحابه دو رقم مطلب دارن، گاهی آرای اجتهادیه، گاهی گزارش و یه خبری میدن، از معنای واژه میگن فلان قبیله این واژه را در این معنا به کار میبره، یا یه واقعه تاریخی را نقل میکنن که این حادثه اتفاق افتید، مثلا این سبب نزول شد، این اتفاق افتید، این سوال پرسیده شد، آیه متعاقبش نازل شد، یه واقعه را میگن، یا امیرالمومنین علی علیه السلام انگشترشون را در نماز دادن به فقیر، آیه ولایت در موردشون نازل شد، دارن یه واقعه تاریخی را میگن، یا روایتی از پیامبر نقل میکنن، پس اجتهاد نیست. پس دو رقمه، صحابه یا اجتهاد میکنن یا چیزی را نقل میکنن، گزارشی را نقل میکنن، حالا از معنای واژه یا یه واقعه تاریخی یا یه روایت، فقط نقل میکنن، خودشون اجتهاد میکنن. اگر اجتهاد کنن حتی اگر ثقه و عادلن باشن، معصوم که نیستن، ما دلیل بر اسمت اینا نداریم. علامه طباطبایی در المیزان دارن رحمت الله علیه، در مقدمه تفسیرشون هم دارن که ما دلیل بر اسمت صحابه و تابعین نداریم. وقتی نداریم، حالا اینو خودش بس را دلیل اسمت پیامبر چیه، امام چیه، حدیث سقلی، اینا اونم قرآن کریم میگه پیروی و اطاعت کنید مطلق از پیامبر و ائمه و حدیث سقلی هم که به طور متواتر برای ما اثبات شده است. حالا چون که صحابه معصوم نیستن، بنابراین وقتی که یه اجتهادی بیان کنن ولو ثقه و معتبرن باشن، همه آراشون چیز نیست، صحیح نیست، قابل پیروی نیست، چون ممکنه خطا بکنن. حتی خود علامه طباطبایی ما، علمای ما، بزرگای ما، صلحای ما، مراجع ما، راویان بزرگ ما، اگر اجتهادی انجام دادن میشه اجتهادشون رو اگر دلیل داشته باشیم نقد و بررسی کنیم بگیم اینجا خطا هست، برای اینکه معصوم که نیستن، اجتهاد کردن، خطا کردن. اگر نیتشون خیر بوده که هست، اگر اصابت کردن، در روایه داره دو تا اجر میبرن، اگر به واقع نرسن لاغل یه اجری میبرن که زحمت خودون شکنجه به واقع نرسیدن. پس اگر آرای اجتهادی داشته باشن صحابه، ولو عادلن باشن، ولو سقن باشن، حجت نیست، چون احتمال خطا درش وجود داره. اما اگر دارن یه گزارشی میدن، یه روایتی نقل میکنن، یه معنای واژه رو بیان میکنن، اگر از این قسم به شرط، به دو شرط میپذیریم ازشون، به شرطی که اول خودشون عادل باشن. ما شیعیان واقعا همینه، همه صحابه رو که عادل نمیدونیم و نبودن، باید احراز بشه عادل و راستگو و درست گفتار بودن، دقیق نقل کردن، درست گفتن. اول باید عدالتشون احراز بشه، یک. دوم سند ما به اونا درست باشه، یعنی یه خبر واحد صحیح، حالا یا به تواتر یا لااقل در همه اسنادی که یکی پس از دیگری برای ما نقل کردن، این سندها آدمای راستگو و ثقه باشن. اگر در بینشون یه دونه آدم دروغگوی، آدم خلافکاری که احتمال خطا، احتمال دروغ اینا میره، در اینا وجود داشته باشه، نه به ما محرز نیست، اون آدم خوبیه ولی ما نمیدونیم دقیق او گفته. پس به دو شرط، عدالت او و سند ما به صحابه، سند صحیح و درست و عادل و راستگویی برای ما نقل کرده باشن. البته اهل سنت تو قسمتی که ما به اونا باید سند درست باشه با ما متفقن. حالا مبانی رجالیشون و اینکه چه کسی ثقه است، چه کسی راستگو است، با هم اختلاف داریم تو مصداقی، ولی تو کلیت با هم مشترکیم. اونا هم میگن باید سند ما به صحابه درست باشه. ما میگیم ما با هم متفقیم، وقتی رسیدیم به صحابه اونا کارشو تمومه. اگر صحابی گفت هر صحابی میپذیرن، ولی ما باز اونجا میگیم باید خود صحابی هم عادل و ثقه باشه. پس چه تفاوتی دارن؟ تفاوتش اینه که آراء اجتهادی ولو ثقه باشه باز حجت نیست، امکان خطا وجود داره، میشه رد کرد. ولی اگر گزارش های خبری بیا نقل بکنم به دو شرط قابل قبوله. اگر سند ما به صحابی درست باشه و خود صحابی هم عادل باشه قابل قبوله، چون اجتهادی نکرده دیگه قابل رد نیست، باید بپذیریم که این واقعی اتفاق افتاده و ایشون نقل کردن چون خبر واحد ثقه است، یا یه روایتی نقل کرده باشه از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپذیریم، یا حادثه ای اتفاق افتاده برای ما نقل کنه قابل قبوله میپذیریم. خب ششم، چرا آخرین سوال درس دهم چاپ قدیم و یازدهم جدید، چرا آراء اجتهادی لغت شناسان متخصص و مورد وسوخ برای همگان معتبر نیست؟ توضیح دهید. تو پاورقی صفحه 176 جواب اینا، 178 جواب اینا داده. چرا برای همگان حجت نیست؟ زیرا متخصصان باید با اعمال تخصص خیش به مفاد واژگان دست یابند. برای اینکه یه متخصص حرفش برای متخصص دیگه حجت نیست، اون باید خودش اعمال اجتهاد کنه، اعمال تخصص کنه. البته اینو باید توضیح بدم، این آراء لغتشناسا آیا از باب خبر ثقه حجته؟ یعنی دارن نقل میکنن که این قبیله یا این عرب تو اون زمان اینو نقل کرده، از این باب، حالا سند به سندم برسه با سندهای معتبر میگه من برام مراد شد از این کتابای معتبر نقل کردم، یا خودش اگر قدیمی باشه میگه برای فلان قبیله اینجور نقل کردم، آیا از باب خبر ثقه است یا از باب اجتهاده؟ یعنی خودشون برداشت کردن از نقلای مختلف، از اشعار مختلف، از موارد استعمال، از نقل قولایی که شده اینجور به دست آوردن، صرف نقل نیست. پاسخ اینه که آراء لغتشناسا دو قسمه، گاهی اجتهادشونه، برداشتشونه، گاهی خبر ثقه است. یعنی به عنوان اینکه دارن نقل میکنن و براشون نقل شده که فلان قبیله یا فلان شخص عرب اینجوری استعمال میکرده، خودشون اجتهاد نمیکنن. اگر از قسم اجتهاد باشه، اینجا سوال همینه که میگه آراء اجتهادی لغتشناسای متخصص، اگر اجتهادیه، اجتهاد شخص برای مجتهد دیگه حجت نیست. به همین دلیله اگر کسی به مقام اجتهاد برسه، کسی که حکم اجتهادش می نویسه به مرسومه، می نویسه بر شما دیگه تقلید حرامه، خود شما باید اجتهاد کنی، بینی و بین الله حکم را به دست بیاری. فلانی گفته، فلانی برای کسایی حجت است که تخصصی ندارن، برای یه متخصص و مجتهد دیگه حجت نیست، خودش باید اعمال اجتهاد و تخصص کنه. پس چرا میگه برای همگان حجت نیست؟ برای اینکه برای متخصصا و مجتهدین تو اون بحث لغت برای اونا حجت، اون خودش باید. اما اگر از باب ثقه باشه، اون بخشی که قرار ثقه است، اگر این لغت شناس آدم ثقه است که داره درست نقل میکنه، راستگوه، ضابطه، راستگوه و سندهایی داره، اگر خودش نشنیده با واسطه شنیده، واسطه هاشم آدم های ثقه و راستگویی باشن، آدم های ضابطی باشن، میپذیریم. ولی دیگه اجتهاد نیست که رد کنیم، دیگه اون نقل قولیه که بله لغت شناس نقل که مورد سوال ما فقط قسمت دومه، بس تمومه. خب الحمدلله رب العالمین، میریم درس 11 کتاب جدید و 12 کتاب قدیم و 12 کتاب جدید. خب صفحه 201 هست، خودآزمایی. سوال اولی یه مقدار توضیح میخواد، چاره ای نداریم توضیح بدیم، امیدواریم آیه بعدی رو بتونیم یه مقدار با سرعت بگیم حالا که بتونیم برسیم به بحثا. انواع دلالت های غیر مفهومی را تعریف کنید. دلالت های غیر مفهومی سه رقم هست. درس از صفحه 391 توضیح میده. یکی دلالت اقتضا هست، یکی دلالت تنبیه و ایما هست، یکی هم دلالت اشاره هست. حالا باید به اجمال بگیم، اگر بخوام من اینا رو توضیح بدم طول میکشه، تو کتاب هست، ولی به اجمال حالا ببینیم خدا چی میخواد. انشاءالله ببینیم خدای متعال به ذهن ما، به زبان ما اون چیزی جاری کنه که مصلحت و رضایت خودش باشه و نفعی هم داشته باشه، اجمال نداشته باشه، در حدی باشه که مفید باشه انشاءالله. دلالت اقتضا میگه این هست، اقتضای کلام اینه. دلالت اقتضا یعنی اقتضای کلام، یعنی کلام دلالت میکند بر یه معنایی که گوینده لفظی برای ذکر نکرده ولی صادق بودن، درست بودن، یا خدمت شما صحت عقلی یا صحت شرعی یا صحت لغوی، یعنی ادبی کلام متوقف بر اون معنا هست. ببینید یه، یعنی این کلام اقتضای یه معنایی داره که گوینده لفظی برایش وضع نکرده ولی اقتضای کلامش این معنا هست. حالا مثال که بزنم روشن میشه. چه اقتضایی؟ ممکنه اصلا اگر این کلام بر این معنا دلالت نکنه حرفش دروغ در میاد، صدق، صادق بودن، درست بودن، یا اصلا عقلا صحیح نیست، آدم عاقلی بیان کرده. اگر این معنا مرادش نباشه، لفظی نگفته ولی مرادش حتما باید همین باشه، اقتضا داره کلامش این معنا را، صحت عقلی یا صحت شرعی یا صحت ادبی که یا گفته لغوی. حالا مثالش چی؟ چند تا مثال زده. من میخوام حالا یه مثالی بزنم ساده، اونایی که توضیح میخواد واگذار کنم. ببینید اول میام صحت شرعی رو میگم ساده تره. ببینید آیه شریفه داریم، نساء 92، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل مؤمنن خطئن، اگر کسی یه مؤمنی را خطایی به قتل برسونه، یه چیزی دستش در رفت، خورد، بنده خدا از دنیا رفت، خب حالا یه خسارتی وارد شده به یه خانواده، یه عضوش از بین رفته، خب اینجا چون خطا کرده که تموم نیکار، او باید دیه بده. از جمله دیه ها میگه فتحریر و رقبتن مؤمنه، باید یک آزاد کند، فتحریر و رقبتن مؤمنه، یکی از کارهایی که باید انجام بده باید یک بنده‌ای را آزاد کنه، اون زمانی که بنده وجود داشته. کفاره باید بده اینجا، حالا دیه که باید بده جای خودشه، باید بده اینجا هم کفاره است، یک کفاره باید بده. ببینید تحریر یعنی آزاد کردن، رقبه یعنی بنده، مؤمنم یعنی یه بنده مؤمنی را. خیلی خوب، حالا یکی بیاد بره باباش یه بنده ای داره، فرض کنیم بنده داری، بنده وجود داشته باشه، بیاد بره اون بنده رو بگیره آزاد کنه، این قبول نیست از نظر شرعی، ذکر نشده ولی صحت شرعی اقتضا میکنه که خودش مالک باید باشه، یعنی فتحریر و رقبت مؤمنت مملوکه خودش باشه، این دیگه صحت شرعیشه، شارع اینو گفته، هرچند تو عبارت نیست ولی مراد هست. پس اون معنای مملوک بودن لفظی برای ذکر نشده ولی اقتضای صحت شرعیش، شرعاً اقتضای اینه که باید اینجوری باشه، اگر میخواد صحیح کارش انجام داده باشه، یا یا مثلا بعضی برای دیگران نذر میکنن، اون قابل قبول نیست. مثلا نذر میکنه که فلانی بره گوسفند بکشه، که ربطی نداره، شما نذر برای خودت میتونی، مال خودت میتونی انجام بدی. خانوما هم باید حتی مال خودشون قبل از نذر اجازه بگیرن. پس این مثال شرعیش. حالا یه مثال سطح عقلی هم بگم، خیلی عجله دارم چون دلالت هم طول میکشه. چاره نیست، حالا میگیم به امید خدا ببین تا کجا میرسه. آیه شریفه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقال الذی نجا منهما، کسی که نجات پیدا کرد از اون دوتا همزندانی های حضرت یوسف، و ذکر بعد امتی، بیادش اومد بعد از امتی، با امتی یعنی بعد از مدتی، یعنی گروهی از زمان، اینجا من از مدت هم. بعد از مدتی یادش اومد، چون که حضرت یوسف گفت که وقتی رفتی پلو پروردگار خودت، یعنی رفتی پلو پادشاه، اگر رفتی پلو پادشاه سفارش منم رو بکن که اینجا بیگناه هستم. حالا بعضی میگن نباید متوسل میشد. نه، علامه طباطبایی رحمت الله، ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم، باید همه وسایل استفاده کنیم، ولی وسایل شرعی، و بدونیم این وسایل اثرشون از خدای متعاله، هیچ مشکلی نداره. این وهابیت و این داعش‌های جنایتکار، آدمای نادون، میگن شما چرا متوسل میشید به حرم امام صلی الله علیه السلام؟ چرا متوسل به امیر المومنین؟ چرا متوسل میشید به تربت امام حسین یا به ذریح مطهر امام اطهار؟ چرا این کار میکنید؟ اینا دیگه تموم شدن رفتن. اول که اینا تموم نمیشن. اینا معتقد اصلا رو تموم میشه. روز قیامت دوره از نو، اصلا هیچ اثری نداره. از نادونیشونه. برای اینکه آیه قرآن میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا زنده هستن، روزی میخورن، حیات دارن، اصلا روح مردنی نیست. بعد اینا ابزارن، اینا وسیله. میگن قرآن گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت کنم، فقط تو کمک میگیرم. ما نباید از هیچ کس کمک بگیریم، نباید از امام حسین کمک بگیریم، نه از فاطمه زهرا، نه از امیرالمومنین. سوال اینه که شمایی که این حرفا میزنی، اگر ماشین تو خیابون خراب بشه کمک نمیگیری هول بده؟ اگر شما بخوای درست کنی نمیری کمک بگیری از دیگران، یه مکانیک بیاد اینا درست کنه؟ اگر شما مریض شدی نمیری متوسل بشی به یکی دیگه کمک بگیری و به دارو متوسل؟ پس معنای آیه شریفه یا کنستین این نیست، یعنی آن چه در این عالم هست از خدای متعال، فقط از تو. ما اگر دارو هم میخونیم به تو متوسلیم. اگر ما متوسل به امام حسین علیه السلام میشیم، خدای به تو متوسلیم، تو این قدرت را دادی به اذن تو، ولی دادی، تو دادی. بود پرستای چطور حالی که برای خودشون جور کرده بودن، دلیلی نداشتن. اول که بدون دلیل یه چوبایی کسی بگه آه این شفا میده، نه چه دلیلی؟ اون دلیل داریم از شارع مقدس، از پیامبر، از ائمه اطهار دلیلی داریم. اینا وسیله هستن. قرآن هم میگه یا لزن آمن و تقل و وبتق و الهی الوسیله. اینا وسیله هستن. وسیله ها ممکنه تکوینی مادی مثل آب متواصل میشه، تشنگی. اگر میخواد تشنگی برطرفش این راشینه، گرسنگی مگر معجزه بشه مثلا بسیار کمه. غذا باید بخوری. اگر بخوای به کمالات برسی، ایمان در قلبت بیاد، اونا ولایت تکوینی دارن، اونا خدا بهشون داده، خدا بهشون داده. حالا ما بعضی وقتا فکر میکنیم که، ما اینجور فکر میکنیم که ائمه اطهار دعا میکنن به درخواست، اما دعا میکنن که خدا فلانی یا شفا بده. نه، بالاتر از اینه. خود حضرت اول خدا این ولایت را بهش داده، خدا داده به اذن الله، چون حضرت عیسی داره تو قرآن که و اوهی الموتا به اذنه، من زنده میکنم، من زنده میکنم، خدا به من داده به اذن خدا. پس خود حضرت عمرز میتونه شفا بده، خود امام حسین، خود امام رضا، خود امام زمان میتونن کارهای ما را گره باز کنن، ولی به اذن الهی. این میشه توحید. پس تمام این قدرت ها، تمام این اثرات، تمام این توسلاتی که ما داریم انجام میدیم، همه به اذن الله، همه متوجهیم. ما خودمون توی توسل نمیخونیم یا وجیان عند الله، اشولنا عند الله. ای آبرو من نزد خدا، کسی که خدا این قدرت رو بهت داده، منش اینه. این میشه توحید. و اینا اینجوری میگن. ببینید، پس اشکالی نداشته حضرت علامه میفرمان حضرت یوسف علیه السلام متوسل شد، تو دنیا داشت زندگی میکرد، ولی میگفت خدا باید متوسل بشید، باید سوار ماشین دکتر برید زندگی کنید، همه باید آزمایش بشن، بله همه باید نقشه را ایفا کنن ببینیم چه کار میکنن، همه باید متوسل بشیم، این وسیله خدا قرار داده، نباید بگیم چرا، خدا قرار داده دیگه، چرا نداره. جمعکران باید این عریضه رو نمید در چای آب انداخت، چرا این تاثیر داره، خدا قرار داده، نمیخوای استفاده کنی یه بحث دیگه از محروم میشه از این طریق، از این راه، از این وسیله. خب ود نکره بعد امتن انه انبئکم به تعویلهی، خوابی که دیده بود عزیز مصر، پادشاه مصر، نتونستم براش تعویل کنم، گفت من شما را آگاه میکنم به تعویلش، فارسلون، منو بفرستید تو زندون، اون کسی را میارم که تعبیر خواب کنه. هم حضرت یوسف سفارش کرده و هم دیده بود تعبیرات خوابش ها، گفت من میارمش، فارسلون. این صحنه تموم میشه، یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات. دیگه اون صحنه ای که حضرت یوسف رفت، معذرت میخوام، این بنده خدا را ارسال کردن، دیگه اینجا این صحنه ذکر نشده تو آیه شریفه، گفت منو بفرستید، بعد این صحنه رو نیست یوسف ایها الصدیق مثل فیلم ها، ولی اینجا عقل میگه اینجوری بود، اقتضای عقلی داره که کلام اینجوری بود. فارسلون الی یوسف، الی یوسف نی تو عبارت، ولی اقتضای عقلی داره، فارسلوه الی، اونام فرستادنش، فعطاه، پس اومد نزد یوسف، فقال یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، گفت تعبیر خواب کن برام. پس این صحنه ها اقتضای صحت عقلی داره ولی بیان نشده. خدمت شما اینم که صحت عقلی، صحت ادبی. ببینید بس بر سر اینه که آیه شریفه می فرماید که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع. ببینید اذا ظرفیه است، از نظر ادبی بعد از انه، بعد از انه نمیتونه تو قبل از انه عمل کند، یعنی اجیب و دعوت الداع نمیتونه عمل کنه در ظرف ازا. باید چه کنیم از نظر ادبی؟ بین فا و انه یه چیزی تقدیر بگیریم، مثل قلهم، اخبرهم، این اخبرهم و قلهم که قبل از انه هست، این در ازا عمل میکنه. پس نگفته قلهم تو عبارت، نگفته اخبرهم، اقتضای ادبی، اقتضای لغوی این هست که این مراد هست، اینم میشه صحت ادبی. تموم شد. پس دلالت اقتضا روشنه، تو کتاب هم هست میخونید. حالا دلالت تنبیه و ایما، دلالت تنبیه و ایما چیه؟ دلالت تنبیه و ایما این دلالت هست که هرگاه با سخن گوینده قرینه‌ای باشه، یه قرینه‌ای وجود داره که معلوم میشه با توجه به این قرینه گوینده غیر از معنایی که از عبارت او فهمیده میشه اراده کرده، یعنی لازمه سخن را اراده کرده، اون قرینه میگه این خود اینا اراده نکرده، لازمش را اراده کرده، اینا میگن دلالت تنبیه و ایما، یعنی ایما و تنبیه و اشاره داره به اون معنا، قرینه وجود داره در کلام، اشکالی که نداره. مثال میگه اگر که یکی از یه فقیهی سوال کنه من در نماز دو رکعتی شک کردم، نماز دو رکعتی شک که باطله درسته؟ گفت نماز دو رکعتی رو شک کردم، واقعا نمیدونم چند رکعت خواهم، یک بوده دو بوده، به نماز دو رکعتی بوده. ایشون جواب بده، بگه نمازت را اعاده کن، نمازت را اعاده کن، این اشاره داره، این معنا میخواد بگه که نماز شما باطل است. این معنا فهمیده میشه از کلامش، لازمه این کلام است، ولی اینو اراده کرده. بله، یعنی نمازت باطله، ولی گفته نمازت را اعاده کن. پس این تنبیه و ایما و اشاره است به بطلان نماز. این دلالت تنبیه ایما. حالا میریم دلالت اشاره. دلالت اشاره اینطوری باید توضیح بدم. لوازم کلام سه رقمه، یا لوازم بیان به معنی الاخصه. کتاب مثال نزده، مثل چی؟ مثل زوجیت برای عربه. وقتی میگیم چار، این لازمه بیان به معنی الاخص، یعنی زوجیت به ذهن میاد. چار، کسی بفهمه چار یعنی چه؟ یعنی این زوجه، یعنی به دو تقسیم پذیره. خب این بیان به معنی الاخص که هیچ. یک لوازمی داریم، لوازم بیان به معنی الاعم. لوازم بیان به معنی الاعم مثل چی؟ یعنی اگر ما بیایم لازم رو تصور کنیم، ملزوم هم تصور کنیم، نسبت بینش هم تصور کنیم، حکم به نسبت میکنیم، اینا بهش میگن لازم بیان به معنی الاعم. پس کار مشکل تره، یه مقدار بیشتر باید عقل کار کنه. مثل چی؟ مثل آیا وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه واجبه یا واجب نیست؟ ما اگر وجوب ذی المقدمه را تصور کنیم، وجوب مقدمه هم تصور کنیم، نسبت بین اینا هم تصور کنیم، عقل ما حکم به نسبت میکنه. بله، میگه ما میخوام بریم بالا پشت بوم، این واجبه بر ما، فرض این ذی المقدمه است. حالا نردبون گذاشتنم این هم را تصور کنیم، بالا پوچون دیگه نمیتونیم بریم، خیلی بلنده، نردبون میخواه. حالا نسبت بین اینا، بین وجوب ذیل مقدمه بالا پشتمون رفتن و وجوب نردبون گذاشتن، حکم به این نسبت میکنیم. بله، بین اینا نسبت وجود داره، یعنی این واجبه اونم واجبه، حکم میکنه. اینا میگم بیان به معنی اعم. ولی بیان به معنی اخص قبلی که دلالت التزامی خیلی روشن، همین که تصور میکردیم عربه را زوجیتش تصور میکردیم، این دوتا. سوم غیر بیان، یعنی اصلا حتی اگر لازم ملزوم و نسبتش هم تصور کنیم، باز نمیتونیم حکم کنیم، باز شک داریم، باید یک قضیه دیگری اثبات بشه که بتونیم ما به این نتیجه برسیم حکم کنیم. هنو از اون غیر بیانه مشکل تر، بیانه به معنی الام مشکل تر میشه، یکم پیچیده تر میشه. مثل چی؟ مثلا بگیم زوایای مثلث مساوی دو تا زاویه قائمه است، یعنی دو تا 90 درجه است. هر چی مثلث زاویه‌اش کج و کور باشه، جمعش که بکنیم مساوی با دو تا زاویه قائمه است. ما وقتی زوایا رو در نظر بگیریم، زاویه مثلث دو تا قائمه، دو تا ناحیه 180 رو نظر بگیریم، نسبت بین اینا باز نمیتونیم، شاید بیشتر باشه، شاید کمتر باشه. باید یک قضیه دیگری بیاد، با توجه به اون ما به حکم نسبت کنیم. حتی مثل مقدمه و ذیل مقدمه هم نیست که بتونیم حکم کنیم، پیچیده تره. اینو میگن غیر بیه. از این سه تا لازم، اون وسطی، یعنی لازمه بیان به معنی الاعم که از تصور لازم، تصور ملزوم، تصور نسبت، حکم به نسبت میکنیم، اینا بهش میگن دلالت اقتضا، اقتضای کلام هست. تو آیه قرآن چیه؟ تو آیه قرآن خدمت شما عرض می شود که یه آیه شریفه می فرماید حمل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حمله و فصاله 30 شهرا، حامله بودن و از شیر باز کردن 30 ماه طول می کشه. یه آیه شریف دیگه میفرماید والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، والدات، مادرها باید شیر بدن اولاد خودشون ها 2 سال کامل. خب 2 سال کامل میشه 24 ماه. اونجا گفته حمل و فصال شیر کامل دادن، شیر کامل ها که اینجا میگه فصال از شیر گرفتن 2 سال، 2 سال از سیما کم میشه، میشه اقل هم 6 ماه. وقتی این دوتا رو کنار هم بذاریم و تصور کنیم، حکم به نسبت میکنیم، این حکم رو به دست میاریم. دلالت اقتضا یه خورده پیچیده تر از اون دوتا دلالت هست، ولی اینا از دلالت های کلام هستن، به دست میاد. بله به دست میاد. خیلی خوب، اینم شد 3 تا دلالت. مثلا میگه آیه شریفه رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، این در سوره هم دلالت میکنه و توحید ربوبی. ما وقتی رب العالمین رو در نظر بگیریم، یعنی پروردگار همه جهانیان از خدا، صفت خدای متعال هست، وقتی اینا در نظر بگیریم و بیایم توحید ربوبی، یعنی اینکه رب یکی هست، اینم که میگه همه عالم، العالمین، همه عالم او پروردگارشه، به نتیجه میرسه حکم میکنیم بله بین این دوتا، این آیه شریفه و توحید ربوبی نسبت وجود داره، تایید میکنیم. اینم میشه دلالت اشاره، برای اینکه از نوع دلالت بیان به معنی اعم هست. این تموم دیگه، خیلی کامل گفتم، وقتم خیلی اختصاص داد، حالا اونوی بعدی باید. سوال دوم، مغزه از فوای کلام و مفهوم اولویت چیست و به چه دلیل میتونن در تفسیر به آن استناد کرد؟ فوای کلام و مفهوم اولویت همون مفهوم موافقه. بله تعبیر فرق کرده. مفهوم موافق یعنی در اثبات و نفی مثل هم باشن. مثلا میگه ولا پدر مادر میگه ولا تقل لهما اوف، به پدر و مادرت اوف نگو، یعنی یه حرفی که از شما خسته شدم و چیزی که موجه زجر اینا بشه، یکم احساس خستگی بکنه به اینا نگو. خب نگو، این مفهومش اینه که ولا تضرب هما، نزنشون، یعنی دوتاش منفیه. اینا میگن موافق. بله اینا میگن مفهوم موافق. پس فوای کلام مفهوم اولویت جهان مفهوم موافقه، ولی بعضی وقتا مفهوم مخالفه. مثلا اونجا میگه که اذا جاءکم فاسقون به نبئین فتبینوا، تبین کنید اگر فاسق خبر آورد. مفهومش اینه که اگر غیر فاسق نیامد، نیاورد، خبری نیاورد، اگر فاسق نبود، عادل بود، دیگه تبین لازم نیست، بپذیر ازش، آدم راستگو بشه، قبول کن خبرش را. یکیش میشه تبینوا، مفهومش میشه لا یتبینوا، بپذیر لا ی... بعد یکی مثبت که منفی، این مفهوم موافق نیست، این مفهوم مخالفه. مفهوم دو رقمه، هم موافقش هم مخالفش حجته. فقط تو اصول گفتن بس اینه که آیا مفهوم داره یا نداره. مثلا شرط، مثلا شرط مفهوم دارد یا لقب دارد یا نداره. ولی مفهوم موافق، این مفهوم های معمولی کلام، بعد میگه به چه دلیل میتونه در تزبان استناد کرد؟ چرا بهش استناد کنیم؟ برای این که در عرف محاوره اغلا، عرف محاوره و اغلا، اینا مدلول ظاهر کلام میدونن، مقصود گوینده به شمار میارن. پس حجت دیگه، وقتی میگه ولا تقل لهما اوف، بهش حرف زننده و ناراحت کننده نگو، این دیگه همه عاقلا میفهمن نزنش، چون هدف اصلا میفهمه که منظور اینه که بی حرمتی نشه، اون که دیگه اشد حرمتنه، عذاب دنیا آخرت مرتبه. پس چرا حجته؟ برای اینکه اهل محاوره، عرف و عقلا از کلام، از ظاهر کلام این مفهوم موافق را استفاده میکنن. با قرآن کریم هم با کلام عرف صحبت کرده، عقلا صاحب حجته. سوم، غفلت از در نظر گرفتن انواع دلالت ها موجب نادرستی تفسیر میگردد یا کمال مطلوب تفسیر را خدشه‌دار میکنه. به نظر من اینجوری باید بگیم، از این 3 تا دلالت دلالت اقتضا دو تاش، یعنی دلال از این سه تا دلالت دو تا دلالت، دلالت اقتضا و تنبیه و ایما، اگر غفلت بشه موجب نادرستی تفسیره. بله. اما دلالت اشاره که از بیین به من الان بود اقل حمل استفاده می کردیم، توحید ربوبی رب العالمین استفاده می کردیم، اگر اینا استفاده نکنیم موجب عدم کمال تفسیر میشه. نادرست نیست، نمیتونیم ظرایف رو به دست بیاریم. مفسر خوب اینه که از آیات مختلف کنار هم بچینه، از لوازماتش، از نکاتی که درش نهفته است مطالب جدید رو بگه. این میشه تفسیرش بربار ولا همین ظاهری. پس از این سه تا دو تاش میشه موجب نادرستی میشه اگر غفلت کنیم در نظر گرفتنش، در نظر نگیریم. اما دلالت اشاره موجب عدم کمال تفسیر میشه. آیا سوال چهارم، آیا برای نسادانه دلالت به خداوند شرایط عام و یا ویژه‌ای وجود دارد؟ توضیح دهید. به نظر میاد که نه، شرایط خاص و ویژه‌ای نداره. وقتی میخوایم نسبتی دلالت را به خدا نسبت بدیم، همه این دلالت ها، هم دلالت اقتضا، هم تنبیه، هم ایما، به خدا میتونیم نسبت بدیم. بله میتونیم به خدا نسبت بدیم، ولی باید دقت کنیم که به درستی این دلالت ها را به دست بیاریم. اقتضای عقلی، اقتضای ادبی، اقتضای شرعی داشته باشه کلام. بله اقتضا داشته باشه. یا اگر تنبیه و ایما هست، واقعا اون لازمه ای که کلام برون دلالت میکنه را به دست بیاریم، یا دلالت اشاره را با دقت به دست بیاریم، میتونیم به شعار مقدس استناد بدیم. هرچند که ممکنه در عرف آدمای عادی اون لوازمات بیان و هم مورد ارادهشون نباشه، میخواد دقیق نیست، یه چیزی میگه تو دادگاه همینو یه حرفی زده، ممکنه این ارتداد بشه و نیم اصلا متوجه نبوده این حرفی زده. اینا ممکنه در عرف نتونیم از لوازمات کلامش به حساب بیاریم، ولی در مورد خدای متعال میتونیم به خدا چیز کنیم، نسبت بدیم و به دست بیاریم. پس شرایط عام یا ویژه‌ای نداره. در مجموع اینجور بگم، بحثایی هست که دیدگاهی هست که مثلا دلالت اشاره را میگن به خدا مثلا نسبت ندید، برای اینکه اینا از ظاهر کلام که به دست نمیاد، از چینش و از لوازمات بیان بلال عمه. ولی اینی که من گفتم از عبارتها دقت کنید به دست میاد که نه شو میتونیم نسبت بدیم، ولی باید دقت کنیم در این دلالت ها، دلالت هامون درست باشه. پنجمین و آخرین سوال، از اشاره های ذوقی و عرفانی برخی مفسران و نیز روایت بیان کننده بطن تا چه حد در تفسیر میتونیم استفاده کنیم؟ به شرط این که این معانی بطنی از معصوم علیه السلام صادر شده باشه و این سند ما به این روایت ها صحیح باشه. پس اگر سند روایات معتبر بود، از ائمه اطهار رسول و موثق بود، معتبر بود، یا خدمت شما عرض می شود که متواتر بود، ما میپذیریم. از معصومان، غیر معصومان چی؟ غیر معصومان مفسران برای خودشون حجت هست. حالا اگر کسی برایش مکاشفه ای شده، یقینی حاصل شده، به نتیجه ای رسیده، بهش الهام شده، در گوشش گفتن، خوابی دیده، حجت برای خودش، برای دیگران حجت نیست. ما فقط معانی عرفانی، معانی بطنی در صورتی برای ما حجت از یک معصوم صادر بشه که هیچ خطایی درش نیست و معلمای واقعی قرآن کریم هستن. الحمدلله رب العالمین. درس چاپ قدیم 10 و 11 را گفتم، استراحتی میکنیم، باز میایم ادامه میدیم درس 12 و 13، ببینیم حالا تا کجا میتونیم برسیم. الحمدلله رب العالمین.